اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی رو مرحوم صاحب قربه مطرح فرمودن، مسئله یه هفته در این فصل که متن فرع رو عرض کردیم. مرحوم صاحب قربه عنوان می‌فرمایند اگر نذر کرد حج را از مکان معین، از شهر خودش یا شهر دیگر، بعد آمد در مقام عمل حج رو از اونجا به جا نیاورد، از جای دیگری به جا آورد، ایشون می‌فرمایند براءت ذمه براش حاصل نمیشه، واجب است متعلق این نذر رو ثانیاً بیاره و دوباره بیاره. بعد ایشون این یه صورته. صورت دوم که تصویر میکنن، ایشون میفرماین اگر نذر کرد در سنه معین، سال مشخص، از این مکان حج رو به جا بیاره به قول معروف. خب اینجا بعد در اون سال معین حج رو به جا آورد، اما از اون مکان به جا نیاورد. ایشون میفرمایند که اینجا ذمه نسبت به حج بری شده، فقط اینجا کفاره باید بده. چرا؟ برای اینکه این نذر کرده بود حج در اون سنه را، الان که حج در اون سنه که باید از جای معین، از شهر معین باشه، به جا نیاورده، دیگه اون سنه که قابل تدارک نیست، اون سنه که بر نمیگرده، بنابراین تدارک اینجا امکان نداره، دوباره آوردن متعلق این نذر امکان نداره. اون حج انجام شده، برای تخلفی که صورت گرفته اینجا کفاره باید بده. یک صورت دوم. صورت سوم ایشون تصویر می‌فرمایند که اگر نذر کرد که حج به جا بیاره، هیچ تغییر به مکانم نداشت که از کجا باشه، از چه شهری باشه، نذر کرد که اگر این مریض من خوب بشه، این کار من درست بشه، من یه حجی به جا بیارم. بعدن دوباره در قصه دیگری آمد نذر کرد که اون حجی که من نذر کرده بودم انجام بدم، اگر این کار من درست بشه اون حج رو از این مکان انجام میدم. این قید مکان رو در ضمن نذر دومی اضافه کرد به حجی که متعلق نذر اول بود. بعد ایشون آمد و مخالفت کرد، یعنی حج به جا آورد اما از اون مکان به جا نیاورد. خب ایشون اینجا میفرمایند به ما اینکه دو تا نذره و دو تا متعلق داره. نذر اولش این بوده حج به جا بیاره، اینم به جا آورده، پس این نذر اول ذمه‌اش نسبت به این بری میشه. نسبت به نذر دوم که اون حج رو از مکان مشخص باشه، او رو عمل نکرده به متعلقش، اینجا هم تدارک نداره چون حج رو انجام داده، اون حجی که بنا بود بیاره و در نذر اول بود انجام داده، دیگه قابل تدارک نیست، اینجا کفاره بده. این صورت سوم. صورت چهارمی هم باز مرحوم صاحب عروه در این فر مطرح میکنن که اگر نذر کرد که حجت الاسلام رو از فلان بلد مثلا انجام بده، حجت الاسلام رو، تا حالا قید حج مطلق بود، اینجا متعلق نذر حجت الاسلامه، نذر کرده حجت الاسلام رو از این بلد مشخص انجام بده. بعد اتفاق براش افتاد، حجت الاسلام رو انجام داد اما از اون بلد انجام نداد. ایشون اینجا میفرماین اینجا هم چون با این حجت الاسلام انجام شده، حجت الاسلام این اصل مطلب انجام شده، قیدش که از بلد خاص باشه انجام نشده، چون حجت الاسلام از ذمه‌اش ساقط شده، دیگه امکان تدارک حجت الاسلام از این بلد ثانیاً وجود نداره. اینجا هم چون تخلف از نذر کرده کفاره بده. این مجموعه تقریباً چهار فرعه که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در اینجا عنوان میکنن. مرحوم آقای حکیم در اینجا می فرمایند که اگر این حجت الاسلام که آمده شرط کرده نظر، به اصطلاح در نظر خودش شرط براش گذاشته، خود حجت الاسلام را شرط قرار داده، اگر در اینجا این ساقط میشه، این حجت الاسلام، ایشون میفرمایند که اینجا کفاره وجه نداره. چرا؟ چون هنس نظر صورت نگرفته، منتها در صورتی که خود حجت الاسلام، وجود حجت الاسلام اخذ شرطن لنظر، اگر این باشه. اما اگر به این صورت باشه که قید منظور باشه، نه شرط نظر باشه، قید منظور باشه، اگر قید منظور باشه، ایشون می فرماین اینجا یجب و تحصیله. چرا؟ برای اینکه این که میاد نظر میکنه، لله علی ان احج حج الاسلام من بلد کذا، این عنوانی که نظر میکنه برگشتش به اینه، لله علی ان لا احج من بلد کذا الا من بلد کذا، من حج به جا نیارم مگر از این بلد. اگر این باشه، خب اون وجوبی که این داشته به عنوان محافظت بر این حصول قید منظور، چون متعلق نظر و منظور حجت الاسلام بوده، این قید رو به این صورت داشته، این اقتضاش این است که ما بیایم در اینجا بگیم این حاصل نشده، چون حقیقت نظر این بوده که ان لا احج الا من بلد کذا، و این تحقق پیدا نکرده. خب وقتی تحقق پیدا نکرده و واجب بوده از تحصیلش بر این، اینجا عرضم به حضورتون که لا محال موضوع رو تفویض کرده، خودش رو عاجز کرده از اداء منظور، خودش این کارو کرده. این تعجیز هم به فرمایش ایشون حرام است، اما حرمت عقلی داره، چون تجریه، این تجری بوده. وقتی تجری بوده، یعنی آمده حج رو از بلد دیگر انجام داده، تجری هست در مقابل اونچه که برش واجب بوده. چون تجری بوده، لا یصح تعبد به، تعبد درست نیست، قربت در اینجا حاصل نمیشه، بنابراین نظر به حال خودش باقی هست و باید حجت الاسلام رو مجددن به جا بیاره. یجب الاتیان بالمنظور بعد از این، این فرمایش ایشونه. و دقیقا فرمودید که این فرمایش ایشون به این وجه اخیر مرحوم صاحب قربه برمیگرده که اگر نظر کرده باشه حجت الاسلام را از بلد خاص به جا بیاره، که مرحوم صاحب قربه فرمودن در اینجا اگر از غیر اون بلد به جا آورد، حجت الاسلام را به جا آورده، اما این در اون قید تخلف کرده، اینجا کفاره بده. ایشون میفرماید نه، اگر در اینجا نظر کرده که حجت الاسلام من به جا بیارم از بلد کذا، این برگشته به این است که من نباید حج به جا بیارم الا از این بلد. خب التزامی است بر عهده خودش گذاشته، مخالفت با این التزام کرده، این مخالفت تجری میشه، این تجری حرمت عقلی داره، وقتی حرمت عقلی داشت، تعبد به این صحیح نیست، قصد قربت در اینجا متمشی نمی شود، بنابراین متعلق نظر رو اصلا نیاورده، ولذا دوباره باید حجت الاسلام به جا بیاره. اینجا کفاره هم نداره. چرا؟ ایشون می فرماین برای اینکه کفاره لازم هست در جایی که انسان منظور رو ترک بکنه، نه اینکه تجری در ترکش به خرج بده و تفویتش بکنه. این کاری که این آقا کرده، به اصطلاح اینجا اقدام کرده بر افراغ ذمه از حجت الاسلام، اما به این صورتی که تجری بوده، این کفاره نداره. کفاره در صورتی داره که اصلا منظور رو ترک بکنه، این ترک نکرده. ف فعل داشته، انجام داده، اما تجریان. بعد ایشان می‌فرمایند که اینجا ما این مسئله رو قبلا هم شرح دادیم، در جایی که نظر ان یصلی جماعتن، در جایی که نظر کرده باشه این صلات واجبش رو به جماعت بخونه. اونجا هم گفتیم این برمیگرده به این که لا اصلی الا جماعتن، و اگر آمد به غیر جماعت خوند، همین تجری که در اینجا گفتیم صدق میکنه و این نماز واجب آورده نشده و ذمه‌اش مشغوله، باید دوباره انجام بده، کفاره هم نداره. بعد ایشون میفرمایند که هازا مع العمد، این در صورتی که تعمد داشته باشه، اما در صورت سهو این حجش اشکال نداره، ولو از مکان دیگری باشه. عرضم به حضورتون که این گیری نداره و تمام نظر ایشون هم لعل این هست، باید این باشه که چون ما در اینجا بنا رو گذاشتیم رو صدق تجری و حرمت عقلی تجری، و این تجری فقط در عمد موضوع پیدا میکنه، یعنی این عمدن بیاد برخلاف اون چیزی که خودش التزام بر نفسش قرار داده عمل بکنه، اما اگر سهواً این کار شد این تجری صدق نمیکنه و لذا قابلیت تعبد داره اون حجت الاسلام. وقتی قابلیت تعبد داره کفایت میکنه و از ذمه ساقط میشه. این بیان مرحوم آقای خویی بود که این بیان ایشون فقط نسبت به فرع چهارم از این مسئله بود. این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی تقسیم بندی میکنن که در این مسئله اموری هست. یکی این که اول نظر کرده حج به جا بیاره از مکان معین مثل شهر خودش یا شهر دیگر، فرق میکنه، تعیینش میکنه که از فلان شهر. بعد این حج به جا آورد از یک مکان دیگر. خب اینجا ایشون میفرماین این مطلب واضحه که ذمه‌اش بری نمیشه و اینجا عرضم به حضورتون که منظور رو انجام نداده، وجب علیه الحج ثانیاً از اون مکان معین. نظیر هم زیاد داره، مثل اینکه نذر کنه که من دو رکعت نماز میخوام بخوانم در این مسجد خاص و بعد دو رکعت نماز بخونه در غیر این مسجد، خب متعلق نذر رو به جا نیاورده. یا نذر کنه که من دو رکعت نماز در حرم بخوانم، یا عرضم به حضورتون که هاکذا در جای دیگر، مسجد معین، حرم، امثال اینها، اما بیاد و نماز رو دو رکعت رو میخوانه اما در جای دیگر غیر از اون جایی که مشخص کرده در نظر خودش. اینجا باز تنظیر میفرماین این مثل این میمانه که نظر کرده باشه که یک درهم به زید بده، پولی به زید بده، بعد پول رو بده اما به زید نده، به عمر بده. خب اینجا عمل به نظرش نکرده. این امری که از ناحیه نظر ناشی میشه در اینجا به فرمایش ایشون، خب این نظر وجوب وفا داره. شما آمدی نظر کردی که پول به زید بدی، در واقع متعلق نظر شما حصه خاصه است، فرد خاصه. این حصه خاصه که اعطاء به زید باشه این انجام نشده، شما آمدی فرد دیگری از طبیعت رو آوردی، حصه دیگری از طبیعت رو آوردی که اعطاء به امر باشه یا صلات در مسجد دیگر باشه. بنابراین در اینجا وقتی در ضمن فرد دیگر آورده شد، اینجا اتیانه به طبیعی شده، طبیعی رو شما آوردی، اما متعلق نظر شما طبیعی نبوده، متعلق نظر شما حسه بوده، حسه خاصه. اون حسه رو شما نیاوردی، وقتی حسه رو نیاوردی امتثال محقق نشده. بنابراین فرمایش صاحب عربه در اینجا در این فر متینه و صحیح و گیری نیست در اینجا. در فرع دومی که صاحب عربه مطرح میکنه، اگر در اینجا این آقا آمد گفت من این حج را میخوام انجام بدم، نذر کرد حج را، اما دو تا قید داره در اینجا. این منظورش، من ملتزم میشوم، التزام به التزام نذری که حج به جا بیارم، اما مشروط به دو شرط. اول اینکه در این سنه معینه باشه، در امسال باشه مثلا، و از مکان خاصم باشه، ابتداء به حج از این بلد باشه. دو تا شرط گذاشت. بعد آمد به شرط اول عمل کرد، یعنی حج رو به جا آورد، در همون سنه هم که مشخص کرده بود به جا آورد، اما از اون مکان به جا نیاورد. خب اینجا ایشون میفرمایان خب این هست دیگه، حج انجام شده در اون سنه خودش، به شرط اول عمل کرده، شرط دوم رو ترک کرده. این از این جهت که این عمل ولو متعلق نذر که مشروط به دو شرط بوده، به طور کامل یعنی همراه با دو شرط انجام نشده، همراه با یک شرط انجام شده، اما از این جهت که این دیگه قابل تدارک نیست، یعنی در اینجا قصور در این جهت هست، چون قابلیت تدارک نداره. چرا؟ چون حج در این سنه بوده، سال بعد سنه دیگر این سنه نیست، بنابراین این متعلق نذر را با حفظ دوتا شرط مجددن دیگه نمیتونه انجام بده، فقط من مکان آخرش رو میتونه انجام بده. چون تدارک در اینجا ممکن نیست، اینجا عرضم به حضورتون که این ذمه فارغ میشود، اما از این حیث که شرط دوم رو نیاورده کفاره داره. چون فرض اینه که حج مقید بوده با این خصوصیت، مطلق که نبوده، حج خاص بوده، نسبت خاصی در اینجا بوده که این نسبت قابل تدارک نیست، حج در این سنه قابل تدارک نیست. بله کفاره در اینجا هست، چون مخالفت با نذر کرده و امکان تدارک هم وجود نداره. ایشان بعد می‌فرمایند والحاصل اگر نذرش مطلق بود، مقید به زمان خاصی نبود، خب اینجا مخالفت کرد و بعد آمد از مکان دیگری حج را انجام داد، اگر مقید به سنه خاصه نبود، ما اینجا قرص و محکم فتوا می‌دادیم که یجب علیه الحج ثانیاً. اما اینجا با همون بیانی که گفتیم، چون اون حسه‌ای که ما گفتیم حسه خاصه از طبیعت رو اتیان نکرده، اما اگر به زمان خاص مقید شد و بعد در اون زمان خاص از غیر مکان آورد، امکان تدارک نداره. وقتی امکان تدارک نداره، اینجا این خودش آمده قد فبت علی نفسه، تفویض کرده بر نفس خودش این اتیان به متعلق نذر رو، با این کاری که کرده، یعنی در همون سنه حج به جا آورده، نه از اون مکان مشخص، این خودش باعث شده متعلق نذر انجام نشه. اما چون امکان تدارک در اینجا وجود نداره، همون جور که گفتیم، این فقط کفاره از باب حنس داره، از باب اینکه اون شرط دوم رو نیاورده. پس اون چی که مرحوم صاحب عربه اینجا فرمودن، این در این هم درسته که این دوتا فرعی که صاحب عربه مطرح کردن در نذر واحده. صورت اول این است که نذر کنه حج رو از مکان مشخص، صورت دوم این است که یه نذر داره، در این نذر دوتا قید میاره، یک قیدی قابل تدارک نیست، مثل این که در سنه معین باشه، یه قید قابل تدارک. این دوتا صورت. صورت سومی که در اینجا مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه عنوان می کنن، این است که نذر متعدد باشه، برخلاف دو فرع قبلی. اینجا نذر متعدده. چرا؟ برای اینکه خود این دو تا التزام نذری کرده. در التزام نذری اول متعلقش حج، حج مطلق، طبیعی حج، نذر کرده من اگر این کارم انجام بشه یه حجی به جا بیارم، این نظر اولشه، هیچ تقیید به مکانی، جایی، سنه‌ای هیچی نداره. بعداً نظر دومی میکنه، یعنی التزام دومی میکند به التزام نظری بر نفس خودش، ملتزم میکنه نفس خودش رو که اون حجی که من باید به جا بیارم در اون نظری که کردم، این رو مثلا بیام از این شهر انجام بدم، از این مکان خاص انجام بدم. بعد اینجا آمد و مخالفت کرد. خب اینجا حکم چیه؟ مرحوم آقای خویی می فرمایند که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند که این شخص ذمه‌اش نسبت به نظر اولی ادا شده، چون دو تا نظر بوده، نظر اولم طبیعت حج بوده، طبیعی حج بوده، این همین طبیعی رو انجام داده. خب منتها بعدن در نظر دوم که قیدی اضافه کرده، این نظر دوم رو انجام نداده. نظر دوم ایجاد این طبیعی در ضمن حسه خاصه بوده. خب چون در اینجا ما میدانیم متعلق نظر در هر کدام از این نظرها با اون یکی مقایره، امتثال نسبت به اولی حاصل شده، امتثال نسبت به نظر دومی انجام نشده، اینجا تجبل کفاره. خب اینجا این معنا هم البته ایشون می‌فرمان و هاکذا لو نظر ان یأتی به حج الاسلام من بلد کذا فخالف و حج منه از غیر اون بلد، این یکزیه ان حجت الاسلام اما یجب علیه الکفاره، این مثل اونجا میمانه. ایشون عرضم به حضورتون که یک نکته‌ای که در اینجا هست این است که در این صورت سوم نظر مبارک مرحوم صاحب عروه یمکن این معنا هم باشه، حالا بعدن خواهیم گفت که در اینجا باز همون صورت امکان تدارک هم نیست. چرا؟ برای که در نظر اول طبیعی حج گفته، وقتی طبیعی حج در نظر دوم گفته همون طبیعی رو از مکان خاص انجام بدم، به نظر دوم مقید نبوده و عمل نکرده. اینجا با توجه به این که با انجام حج طبیعی حاصل شده به تحقق فرده، وقتی به تحقق فرده حاصل شد دیگه این تحقق طبیعت در اون ضمن این قابلیت تدارک نداره. اگر بخواد تدارک بکنه فرد دیگر از طبیعیه، این بعد از حصول طبیعته. فرض ما این است که حج مطلق یعنی طبیعی یل حج متعلق نظر اولشه. حالا مرحوم آقای خویی این بیان مرحوم صاحب عروه رو نقل میکنن، اشکالی دارن. اشکال ایشون این است که اینجا بحث در این است که این نظر دوم که کرده، نظر اولش این بوده که طبیعی حج رو به جا بیارم. خب این اشکالی نداره، خود حج امریست راجع عبادته، نظر حج مثل نظر هر عبادت دیگری این عرضم به حضورتون که لزوم وفا داره. اما در نظر دوم که گفته این حج رو از این مکان به جا بیارم، ایشون می‌فرمایند که با توجه به این که متعلق نظر لازم است امر راجح باشه، مثل این که نظر کنه ان یصلی فی المسجد، این راجحه، یا نظر کنه ان یصلی فی الحرم، این راجحه، او ان یصلی جماعتن، امثال اینها، این عناوین راجحه. خب ما در اینجا خود این معنا که حج رو از این مکان یعنی در ضمن این فرد خاص انجام بدم رجحانش کجاست؟ اینجا طبیعت راجحه، اما این حسه که این طبیعت از اینجا باشه این رجحانی نداره، یعنی این اختصاص حسه در اینجا رجحانش کجاست؟ اگر اتیان کرد به طبیعت در غیر این فرد نسبت به امر اول، عرضم بزرگتون که این اطاعت کرده چون مقید نبوده، مثل این که در همون جاها گفتیم این اتیان به صلات کرد نه جماعت، فرادا آورد. منتها اینجا این شخص نسبت به نظر اول اتیان کرده، ذمه‌اش بری شده، اما نسبت به نظر دوم که مرحوم صاحب عروه می فرماین خالفه و وجب علیه الکفاره این در جایی است که متعلق راجح باشه. اما اگر در اینجا این مکان، حالا از شهر خودم من حج برم، رجحانش چیه؟ از فلان شهر حج برم، این رجحان این قید چیه؟ رجحانی نداره. ولذا ایشون میخوان بفرمایند در این فرع سومی که صاحب عرب مطرح میکنن نظر دوم اصلا منعقد نمیشه، رجحانی درش نیست. بله، یه وقت هست که مثلا اینجا بیاد نظر بکنه که من حج به جا بیارم و حرکتم با اولین قافله باشه. این احتمال داره که در اینجا این رو... نه احتمال داره، اینجا رجحان داره، چون روایاتی هم داریم، چون در مزنه این است که انسان با حالا در اون که در سابق معمول بوده که آمدیم و این قافله اول که رفت نسبت به قافله بعدی مشکل پیش آمد و نتوانست بره، ولذا باید سعی کنه با اولین قافله بره، این رجحان داره. ولذا ایشان میفرمایند نتیجه این که اگر نظر به حصه خاصی تعلق گرفت باید ما احراز بکنیم که در اون حصه رجحان هست. اگر در حصه رجحان نبود نظر منعقد نمیشه. مثل این که مثل این میمانه که نظر کنه این نماز واجب یومیه رو من در این اتاق به جا بیارم نه در این اتاق. خب اینجا این حسه رجحانی نداره، صلات رجحان داره، حسه رجحان نداره. نظر نسبت به اون اضافه، نسبت به اون حسه، اضافه یه حسیه، این منعقد نمیشه. بله، اگر در اینجا ایشون تدارکی میکنن از این فرمایششون، اگر متعلق نظر نفس خاص باشه، یعنی در اینجا نظر کنه که دو رکعت در این اتاق، دو رکعت در این اتاق، یعنی نه اینکه متعلق نظر طبیعی باشه بعد نظر دیگری بیاد بکنه به حسه. گیر ما در اینجا این است که یه نظر مستقلی داریم که تعلق به حسه گرفته. اگر از اول متعلق نظر خاص باشه این اشکال نداره. چرا؟ چون خود حج راجعه و من آمدم حج در این سنه را شرط کردم، صلات در این غرفه را از اول به اصطلاح بهش ملتزم شدم به التزام نظری، این اشکال نداره، این رجحان داره که خود خاص، خود حسه متعلق نظر باشه. گیر ما در اینجا در جاییست که ما دو تا نظر داریم، نظر اول به طبیعی خورده، نظر دوم به حسه خورده، این اشکال در اینجا هست. این بیان ایشون. ولذا ایشان میفرمایند اون چه که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن که نظر دوم در این فرع منعقد میشود علا اطلاقه، این تمام نیست، نخیر، لابد من تفصیل. اینجا فرق میکنه، اگر متعلقش راجح باشه، مثل اینکه در اینجا من نظر بکنم حج به جا بیارم، بعدن در نظر دوم بیام در اینجا بگم این حج رو از کربلا به جا بیارم که قبلش به زیارت آقا سید و شهدا موفق بشم مثلا، این رجحان پیدا میکنه، این رجحان داره. این یک جهت، جهت اولی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا طرح میکنن. اینجا جهت دومی را ایشان عنوان میفرمایند و اون این است که ما اگر این شخص نظر کرد ان یحج بدون اینکه تقییدش بکنه به مکان خاصی، بعد نظر دومی کرد که این حج، این طبیعت حج که به جا بیاره از مکان خاصی باشه، بعد آمد از غیر اون مکان این حج رو به جا آورد، این که فرمودن در اینجا این ذمه‌اش بری میشه نسبت به نظر اول، چون امتثال کرده، چون متعلقش مطلق بوده، مقید به مکان خاص نبوده، اما نسبت به نظر دوم مخالفت کرده باید کفاره بده. اینجا اشکالی وجود داره و اون این است که قد یقال به فرمایش ایشون که این عملی که از او صادر شده اصلا باطل هست. چرا؟ با این دعوا که نذر در واقع در حقیقت برمی گردد به این که من بیام و بگم که من حج به جا نمیارم مگر از این بلد، همون فرمایش مرحوم آقای حکیم که در این قسم آوردن. البته آقای حکیم این معنا رو در فرع چهارم آوردن که حجت الاسلام بود. آقای خوی اعم دیدن، چون اینجا اعمم هست، یعنی در همون بیانی که مرحوم آقای حکیم در فرع چهارم دارن در فرع سوم هم جاری است که ایشون فرمایش آقای حکیم رو مطرح میکنن و نظر دارن و اشکال میکنن. وقت گذشت، تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.